بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ اصول فقه، استاد حسینی نسب، مورخ 8 مرداد 1399.
سلام علیکم و رحمت الله. فردا نمیگه، فردا که عرفه است.
میگن رفقا میگفتن فردا عاشورا جمعه
شده. البته فقط عاشورا نه، ولی خب عرفه بعد از ظهر صبحش کلاسمون هست، ولی بعد از ظهرش نمیشه. بعد همه جا بخورید نمیشه.
یه مصحفی ارجح بر درس.
حالا شما درس تو این ایام بخون، حالا حالا یه دیگه بعد از ظهر عرفه هم توکل. حالا حالا نوشتی سید مرتضی چیزو؟
بله
سید مرتضی هم نوشتی؟
بله بله.
خب من خوب خوبه دیگه نوشتی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بزن اون ضبط تا خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم به کجا رسیدیم. ما رسیدیم به 436 که سید مرتضی از دنیا رفت. 5 نفر رو هم تعیین کرد، گفت اینها مراسم تکفین و تدفین و اینا رو انجام بدن، که یکیشون کی بود؟ نجاشی. همه شاگرده خودش بودن. نجاشی بود، کراجکی بود، سلار بود، اون ابو یعلا جعفری بود، داماد شیخ خفی. اینا مراسم رو انجام دادن. اول خلاصه در همون قبر خانوادگی خودشون در کاظمین، که البته اون موقع به حرم متصل نبوده، بازاری بوده، فلان بوده، در اونجا دفن کردن. بعد از چند ماه هم نجاشی میگه ما اونها رو منتقل کردیم به مقبره خانوادگیشون که مقبره ابراهیم مجاب هست در کربلا. مثلا اینی هم که الان حرم الان که توسعه دادن، خونه سید مرتضی الان هست، رفتید دیدید دیگه، و نزدیک دیگه تقریبا چسب به حرمه. اون موقع فاصله داشته با حرم، ولی اینی که الان میرن اونجا زیارت میکنن، این مدتی مقبره جنازه اونجا بوده، ولی که مدفن سید مرتضی اونجا نیست، مدفنش همون سید ابراهیم مجاب هست. اینا مقبره خانوادگیشونه، همشون اونجا دفنن که جد پدریشون. نه همون کنار قبر امام حسین که مقبره ابراهیم مجاب. اینا بعد حرم توسعه داده شده. قبلا خود اینا یک مقبره خانوادگی داشتن، مقبره ابراهیم مجاب. اینا خانوادگی خودش برادرش اینا همونجا دفن می‌شدن. بعد که حرم توسعه داده شده، الان دیگه اصلا خود ابراهیم مجاب که دید دیگه همون کنار، همون خود کنار. بعد اینا هم سردابه، جنازه پایینه. عرض شد خدمت شما که اینا اونجا دفن میشه. مناسب و اینا همه منتقل میشه به شیخ طوسی، به شاگرد برجستش بوده. شیخ طوسی گفتیم که اصالتاً مال خراسان بوده، دیروز گفتم. بعد از خراسان مجتهد شد، 408 اومد بغداد، 23 سالش بود. 5 سال رفت درس شیخ مفید تا 413. از اونجا به بعدم رفت درس سید مرتضی، و سید مرتضی که برای هر نفر شهریه میداد، خلاصه این رو کرده بود بالاترین شهریه رو به این میداد. آره سوگلی بالاترین شهر رو به این میداد. بعد 436 ولی سید مرتضی رفت، همه این مناسب منتقل شد به شیخ طوسی، که مهم یکی از مهمتریناشون همون جایگاه کلامی بود که اینا تو مدرسه بغداد داشتن. کسی میخواست در مدرسه بغداد تدریس کلام داشته باشه، اینا باید تایید میکنن، که خیلی مهم بود. نه ببین، این یک مدیریتی میخواد. شما میدانید که در میان اهل سنت جریان‌های مختلفی هستن، جریان‌هایی هم هستن تندرو، هم جریان‌های ملایم هم. بعد یه دفعه که ملت چیه نمیشن. شما تو زکات هم این رو دارید که از باب تألیف قلوب میتونید حتی زکات شیعه رو به سنی‌هایی که به شما نزدیک‌ترن به اینها بدید، که اینا نزدیک میشن. یه دفعه همه چی عوض نمیشه. من سید مرتضی هم همین کارو کردن. ظاهریه که اون زمان گروه تندروی اهل سنت بودن، اینها عملا ظاهریه رو در دوره سید مرتضی از مدرسه بغداد دور کردن، و بعد از مناسب و جایگاه‌های اصلی اهل سنت، و اون اهل سنتی که ملایم‌تر بودن، به شیعه نزدیک‌تر بودن، اینها رو بهشون میدون می‌دادن. این یه نوع سیاست می‌خواد دیگه، همون یکی تو زکات بهش میگن مؤلفت قلوب. ولی شیخ طوسی مشکلاتی داشت. یکیش این بود که شیخ طوسی عرب نبود، عجم بود. سید مرتضی مادرش ایرانی بود و با آل بویه هم نسبت داشت، ولی پدرش عرب بود، بلکه از طایفه‌های مهم عرب هم بودن دیگه، میخوندن به سید ابراهیم مجاب که خب خیلی جایگاه داشت. شیخ طوسی عجم بود و چنین جایگاهی نداشت، عشیره و قبیله برجسته‌ای نداشت. این یه مسئله بود. نکته دوم، به خاطر اینکه اون نسبت قومی رو با آل بویه هم نداشت، آل بویه هم او رو از خودشون تلقی نمی کردن. از طرف دیگه خود آل بویه که در بغداد بودن ضعیف شده بودن، چون آل بویه کرمان سه تا بودن، کرمان و ری بودن که سرنگون شده بودن. آل بویه ری هم در زمان حمله سلطان محمود غزنوی که میشه دوره شیخ اواخر شیخ مفید میشه، اینها سلطان محمود ری رو هم گرفت و کتاب سوزی کتابخانه ری تو مدارس شیعه اولیش مال ریه که سلطان محمود غزنوی کتاب سوزی رو انجام میده گرفت و بعد اونم سرنگون شده بود، خونده بود فقط همین آل بویه بغداد. بعد از عزادوله دینمی خود آل بویه بغداد هم با هم جور نبودن و بعد اون حسن ظاهری که قبلی ها لاغل رعایت میکردن، نه دیگه اون حسن ظاهر هم چندان مراعات نمیکردن توی همچین شرایطی، و بعد اون کینه ها و عقده هایی هم که از قبل شکل گرفته بود توی سنی های تند رو که عملا شیعه رو کنار زده بودن، در سال 447 هجری قمری طغرل بیگ سلجوقی به بغداد حمله کرد. وقتی که حمله کرد شیخ طوسینا فتوای جهاد ندادن، لذا اون شیعیانی که میمدن اضافه میشدن به سربازان آل بویه در هنگام نبرد دیگه اضافه نشدن. از طرف دیگه توی هماهنگی هایی که اینا با سنی های تندروی در بغداد چیده بودن، داخل بغداد رو هم ریختن به هم، یعنی بغداد داخل شهر به هم ریخت، از اون برم طغرل بیگ سلجوقی حمله کرد. آل بویه شکست خورد. به محض اینکه اینها وارد شهر شدن، با تدابیری که قبلا توسط اون عبدالملک وزیر طغرل سلجوقی بس چیده بودن، اینها شروع کردن به از بین بردن و تحقیر کردن مراکز اصلی تشیع، چیزایی که شیعه روش حساس بود، مثل بی احترامی پرچم‌هایی که برای حیات و امام حسین رو می آوردن که خب خیلی چیزای زیاد شد، آتش زدن کتابخانه ها، کشتن علمای بزرگ که یکیشون هم مثلا همین کتابخانه سید مرتضی رو گفتم 80,000 عنوان میگه کتاب داشته، اینو آتش زدن، یه سری کتابا رو غارت بردن، بقیه کتاب هم که مونده بود فروختن، پولش رو غنیمت تقسیم کردن، خود همون 30,000 دینار شده بوده که سعاله میگفت. اینا بود کتابخونه بهادولت رو آتش زدن. بعد یک سالی بغداد به قول من رو به هم ریخته بود و خود شیخ طوسی هم فراری بود. البته اینا خونه شیخ طوسی ریختن، شیخ طوسی خونه نبود، بعد هرچی اموال و اساس داشت یه سری آتیش زدن، یه سری بردن در مسجد جامع کرخ بغداد، کرخ محله‌ای بوده در بغداد، محله شیعیان بوده. این الان هم هست یا نه؟ الان هم هست؟ شما رو بغداد الان که واردن نمیدونم، ما که هر وقت میریم بغداد تازم به زیارت هم نمیرسیم، تا میریم زیارت امام موسی کاظم تا میگم پاشید بریم. حالا حتی خودمونم که میریم با این رفقامون نم چه حکایتی، اینا هم همینجورن، همین حرف اینا خودمون میریم بازم همینجوره، نمیذارم ما بغداد گردی بکنیم یه بار ببینیم چه خبره. به هر حال میگم نمیدونم الان هست یا نه. محله کرخ بغداد خدمت شما عرض شد محله شیعیان بوده، بعد مسجد مهم میداشت بوده، مسجد جامع محله کرخ، شیخ دوستان اونجا امام جماعت بوده، بسته بقیه وسائل میرن میزن جلوی که مسجد و اونجا آتش میزنن. شیخ فراری بوده. بعد از این شورش میکنن عشایر شیعه که در مناطق جنوب عراق بودن، هرچی این سلجوقیان و سنی های بغداد با اینا می جنگن نمیتونن اینها رو شکست بدن، در نهایت یک صلحی نوشته میشه، اینا قبول میکنن تو اون صلح نامه که متعرض کربلا و نجف نشن. بعد از این اینه میشه سال 448، شیخ طوسی به نجف میره. حالا البته احتمالا اون شورش عشایر با فتوای شیخ بوده، احتمالا حالا سند مکتوب نداره. بعد به نجف میره و در نجف که یه روستایی بود البته اون موقع، میاد حوزه علمی نجف رو تأسیس میکنه. این 448. خب یه نکته مهمی که هست، بین آثار شیخ طوسی در دوره بغداد با آثار شیخ طوسی در دوره نجف نکن بگه 448 این میره نجف دیگه، از 436 زعیم بوده، از 403 هم که بغداد بوده، از 408 از 408 که میاد بغداد تا 436 که سید مرتضی فوت میکنه تو بغداده، 436 تا 447 هم که باز تو بغداده و زعیمه. آثاری تو این دوره داره، یه آثاری هم تو دوره نجفش داره. اینها با هم متفاوتن. مثلا تو حدیث در بغداد تحذیب رو مینویسه، در نجف استفسار رو مینویسه. توی فقه باز همین حکایت هست، در بغداد مثلا نهایه رو مینویسه. توی حالا اصول که محل بحث ماست، در بغداد رسالتون فی العمل به خبر الواحد رو نوشته، در نجف عدت الاصول رو نوشته. در رجال هم همینه، در رجال هم فهرست رو بله تو بغداد نوشته، رجالی که نیمه کار هم هست توی نجف نوشته که حتی تمام نشده، کتاب نیمه کار هست. وقتی یه مقایسه کلی بکنیم یه چیز رو متوجه میشیم، در کتاب هایی که مال بغداده بحث های تعارض روایات و بعد رجوع به مرجعات ظنیه کم رنگ تره، رجوع به قرائن پر رنگ تره. سرش هم طبیعه، چون کتاب منابع دستش، منابعی که حالا از قدیم هی اومده و گسترش بده که دیگه اوجش تو سید مرتضی است، ولی هنوز دست شیخ طوسی هم هست دیگه. تو نجف که میاد خود دیگه اینا نیست، لذا اینا متوجه میشن تو نجف داره چه اتفاقی میفته. یعنی بحث تعارض پر رنگتر میشه، بحث رجال پر رنگتر میشه، رجوع به خبر ثقه در مقایسه با خبر موثوق الصدور که قبلا تاکید میکردن افزایش پیدا میکنه، چون اون قرائن داره کم رنگ میشه. توی اصول هم میاد عدت الاصول رو بنویسه. قبل از اینکه این عدت الاصول رو بگم یه نکته رو باز تذکر بدم، حالا باز قبلش تو همون تحذیب و استفسار شما میبینید در استفسار در مقدمش میگه اصلا من این کتاب رو به خاطر قضیه تعارض نوشتم، تو مقدمش میگه، میگه تعارض اخبار زیاد شد، قرائن هم نیست، حتی بعضی به اسمت ائمه تشکیک میکنم، ولی زمان من استفسار رو نوشتم اصلا استفسار بی حل به تعارض اخبار. حالا اونو باید تو تاریخ حدیث بگم، حالا اصول خودمون بگم. نه خود شیخ طوسی که قرآن رو قبلا دیده و کاراشو کرده، اینا متوجه میشن بعد از این جریان که شاگردان جدیدی که دارن میان توی نجف و دارن تحصیل میکنن، نسل جدیدی که میان دیگه اون قرائن رو بدون نداره و روی این حساب یک نیازهای متفاوتی پیدا میکنه. چی؟ فقه فتاوای خودش نه، تو نحوه آموزش دادنش اثر میذاره. ببین فتاوای خودش خب شیخ قبلا کاراشو کرده، قرائن هم دیده، همین جد شیخ خود شیخ طوسی رو هم همه جز قدما حساب میکنن، چون برای شیخ طوسی 447 این اتفاق افتاده، 447 که اتفاق افتاده شیخ طوسی اون زمان به اصطلاح چون 385 به دنیا اومد دیگه، اون زمان 62 سالشه. برای 62 سال در جای بوده که قرائن بوده، تحصیلاتش تو اون زمان بوده، اجتهادش تو اون زمان بوده، حتی 12 سال اول زعامتش هم تو همون دور است. اما اینا متوجه میشن نسل جدیدی که دیگه دارن تعلیم میدن، اینها با نسل قبلی این تفاوت ها رو پیدا میکنن و این تو کتاب هایی که بیشتر جنبه آموزشی پیدا میکنه نفوذ ظهور و بروز داره. دقت میکنی جنبه آموزشی داره ظهور و بروز پیدا میکنه. نه استفسار تعارضات، استفسار که تو نجفه مال تعارضات. بله قرائن میره دیگه، قرائن، قرائنی که هست. مثلا قرائن یعنی چی؟ مثلا کتابی بوده به نام همون یومون و لیله، خب این کتاب خدمت شما شد عرضه شده به امام هادی. من اون روزم کنم امام حسن عسکری اشتباه است، امام هادی اشتباه لپی، امام هادی میاد اون حدیثی که گفتم میگه اعطا الله به کل حرف نورا. ما الان ممکنه بتونیم یه جاهایی رو، اونم نه همه جا، بعضی جا با بررسی اسناد متوجه بشیم اینا از کتب یونس ابن عبدالرحمنه، ولی اینکه از کدوم کتاب یونس ابن عبدالرحمن نمیتونیم به دست بیاریم. ولی اونا چون خود کتب یونس ابن عبدالرحمن دستشون بگید بوده میفداییم ولی این کتابه. و طبیعتاً کتابی که امام هادی میاد کلمه به کلمش رو تایید میکنه این یه قرین است. بله رفتن تو کتاب خونه های محدود واسه همین هم تو کتاب سوزی از بین رفتن. یعنی ما نمیگیم روایاتی، اینو دقت کنید، ما نمیگیم روایاتی که اصل و اساس فقه بودن و فقیه به اونها نیاز داشته اینا از بین رفته، نه اونا مونده. چون کتاب سوزی های شیعه یه جا نبوده، مثلا اون موقعی که غیراتی زدن بغداد و خراسان و قم سر جاش بودن، بعد بغداد رو که آتش میزنن کتابخانه سمرقند و نیشابور اینا سر جاش هنوز، لذا اینا بعدن وقتی میان نجف میرن از اون کتابا نسخه برداری میکنن دوباره تو نجف کتابخونه درست میکنن. اما بحث قرائنه، یعنی قرائنی که میتونسته کمک کنه به یک روایت برای اطمینان به اون، اون قرائن از دست میره. میدونی چی میگم؟ حرف اینه. و الا اون کتبی که طبیعتا احساس نیاز مبرم بهش میکردن نسخه برداری میشد و پخش میشد.
اون قرائن هم اگر مدخلیت داشته در ظهورگیری یه نوری در اطفام تأثیر داشته.
بله، منتها نکته اینه که شما وقتی مثلا میبینید کتابخانه کشی در سمرقند، کتابخانه عیاشی در سمرقند 12,000 عنوانه، کتابخانه سید مرتضی در بغداد 80,000 عنوانه، این 68,000 تا چیه؟ اینه چی میگن؟ اینا این وسطی 68,000 تا فرق دیگه. حالا بعدن هم که اینا رفتن از اون کتاب ها دوباره کتاب بر نوشتن و آوردن و نجف و کتاب خونه نجف و ساختن، یا اون کتاب خونه نشد
و ما
کی؟ بله اون همون کتاب خونه سیده، اون کتاب خونه معروف سیده که بعد بشه حالا نقل نشده چیزی، یا اگر چیزی هم اضافه شده اونقدر مهم نبوده حالا نقل نشده. عرض شود که این یه تفاوتی هست که باید توجه شده. تو اصول هم همین قصه هست، در اصول یه در نجف در بغداد مسئلتون فل عمل به خبر الوارد و بیان حجیت رو می‌نویسن، اون کتاب الان نیست، ولی نقل قولهایی که ابن ادریس میاره و رد میکنه نشون میده که اون کتاب ناظره به حرفای سید مرتضی بر خبر واحد. سید مرتضی تو از ذریعه نمیدن والا سهمه کیه خبر واحد، حتی نوشتیم آن شما آن سید مرتضی تو ذریعه خبر واحد زنی رو رد میکنه دیگه. بعد توی اون رسالتون فل عمله به خبر واحد شیخ طوسی حرفا اون رو نقل میکنه و میخواد بگه نه خبر زنی هم میتونه حجت باشه. آره سید از اول آره میذارشون کنار. اما در عدت الاصول قصه چیز دیگریست. حالا ما امروز هم صبر میکنیم تا سید مرتضی تموم بشه، شنبه عده رو تقسیم میکنیم بین خودتون، چون اینا کتاب هایی هم که مال فقه های
عده رو نمیدونم دوستان چه حجم این کار انجام دادن، اگر شما عده رو تقسیم کنیم
اختیاری باشه. یعنی دیگه شنبه از سه یه چیزی نمونده باشه. چون ما همه رو که نمیخوام، مثلا دوره بعد از اینا، دوره بعد از شیخ میشه دوره ناقدین شیخ که شروع میشه تا میره مثلا به ابن ادریس، اونا رو نمیخوام شما ببینید. ما یه تعدادی رو که مهمتره میخوام شما ببینید، همه رو نمیخوام. بذار شنبه اون تمام بشه که بعد حالا باشه عده رو تقسیم کنم. عدت الاصول، اولا چرا عدت الاصول اصلا نوشته میشه؟ در مقدمه کتاب عده شیخ طوسی میگه که طلاب به من گفتن یک کتاب اصولی لازمه که ما در اون کتاب آراء مشهور رو داشته باشیم، یه دوره اصول باشه آراء مشهور باشه و بعد آراء عامه رو هم توش نقد شده باشه، ما یه همچین یه دوره هم کامل باشه. بعد میگه من تأمل کردم دیدم چنین کتابی نداریم. قبل از من شیخ ابو عبدالله یعنی شیخ مفید و سید مرتضی که میگه هر دو اساتید من بودن، اینا در اصول فقه کتاب نوشتن ولی اینو ننوشتن. سرش هم اینه، شیخ مفید که در التذکره نوشته ظاهرا بحث تعادل تراجی و بعضی از بحثاش کم بوده، و شیخ طوسی الان تو نجف دیگه، اهمیت این بحثا براش رسیده. میگه اونی که تو مقدمه میگه، میگه دو تا استاد ما بودن که تو این زمینه کتاب نوشتن، یکی ابو عبدالله که میشه شیخ مفید، یکی هم سیر مرتضی. بعد میگه اون چه ابو عبدالله نوشته برای امروز کافی نیست و پایان اصول که میشه همون تعادل تراجی کمه، یعنی تعادل تراجی نیاز بیشتریست، اونی که اونجاست کمه. سید مرتضی هم آرای خودش رو نوشته، نمیخواسته یه دور اصولی بنویسه که آرای بگید شیعه باشه، که تو مقدمه‌اش هم گفته بود خودش، و اصلا در صدد این نبوده. لذا من اومدم این عده را نوشتم که یک کتابی باشه که یک دور تمام ابواب اصول رو به نحو ایجاز طبق مذهب شیعه آورده باشه، آراء مشهور شیعه در اون مشخص باشه، اگرم خودم نظری داشته باشم زیل مشهور بنویسم. بعد یک اعتقادی هم میکنه از سید مرتضی و قبلی ها، منم میگم میشه تو کتاب، ولی اصل و اساس موانع شیعه است. حالا میگم بعد چیکار. بعد یه انتقادی هم میکنه، میگه فقهای ما کتاب هایی که نوشتن هی دنبال این بودن که آراء خودشون از بین نره، تعریض به سید مرتضی است، آراء خودشون از بین نره، اما اینکه یه کتابی بنویسن که کسی اون کتاب را بخواند کل اصول شیعه در دست بگیره، مسلک شیعه رو ببینه، روش شیعه رو ببینه، روش مشهور رو ببینه، حالا حرفی هم اگه خودشون دارن حاشیه‌ای در ذهن او باشه، در این سمت قدم بر نداشتن. البته ابو عبدالله، حالا ما کتابش خونده الان نداریم که بخوایم داوری کنیم، خودش میگه، میگه ابو عبدالله در این صدد در ابتدای کتاب حرکت کرده ولی در ادامهش رفته به سمت آرای خودش. سید مرتضی هم که اصلا از اول به این سمت نرفته، اینا رو تو مقدمه میگه و نظام میگه من دمین لازم. بعد میگه این یه نکته، این روشنه؟ البته مقارن اگه بخواید حساب کنید اولیش که میشده ابو سهل نوبختی رد نقض و رساله مگه ننوشته؟ نقض و رساله شافعی بوده دیگه، رساله شافعی رو رد کرده بوده، یه دور اصول نبوده، جاهایی که شافعی حرفی زده بوده که اینا قبول نداشتن اونا رو رد کرده، نقض و رساله. حتی باز اون کتاب الان نیست، اگه میبود بهتر میتونستیم قضاوت کنیم، ولی از نظر تاریخی خب اولش میشه اون نقض الرساله ابو سهل نوبختی. حالا برای اولیت عده هم ما حرف داریم، ما حالا قدیمی ترین نماد عده هم میگیم. حالا بعد این یه نکته، این روشن شد؟ پس معلوم شد دلیل اول هم نگارش این کتاب. پس خلاصه چی باید بگی؟ یه دوره تمام اصول به طور موجز طبق مسالک مشهور شیعه. آره که حالا اونم هم میشه دیگه، میگه مثلا ابو عبدالله خانه. نکته دومی که در مقدمه میگه، میگه که در عین این که اینا هم باز تعریض ببین کاملا ناظر به سیده، در عین این که اصول فقه مبتنیست بر اصول دین و کلام، و اگر کسی در کلام با اصول فقه ما مثلا با اصول کلام ما سازگار نباشه تو اصول فقه هم سازگار نمیشه، اما در این حال مخلوط کردن مباحث کلامی با مباحث اصولی کار رو برای طالب مشکل میکنه، ناظر به از ذریعه است. بعد خودش میگه چه کار کنیم؟ حالا میگه من یه بار اصول دین رو اول میارم، بعدم دیگه اصول فقه رو جدا میارم، فقط اشاره میکنم که این دیگه مبتنی، یعنی نمیام بحث کلامی شد تو عده هم کار میکنه. این هم نکته دومی است که میگه، لذا عدت الاصول قدیمی ترین کتاب اصولی شیعه است که اصول فقه را خالص از کلام بحث کرده، یعنی کلام رو نیارده توش، از این جهت قدیمی ترین. طبق حرفی که آره نداشته خودش که نیست، قدیمی تر داشته که در دست ماست، آره که اصول فقه رو خالص بحث کرده، کلام رو جدا کرده، اصول فقه رو جدا کرده. ببین دو تا کتاب اصولی که شهر رسول بیشتر ننوشته بوده،
جامعه شد.
یه دونه رسالت فی العمل به خبر واحد بوده که اون فقط خبر واحد بوده که اونم نیست، ولی چیزایی که ابن حدیث نقل میکنه معلوم میشه نقد نظریات سید بوده. ببین سید مرتضی یاد باشه برعکس اینو اشکال میکرد، میگفت اینا بدون توجه به مبانی کلامی اومدن اصول گفتن، این اصولشون خوب نیست. یکی از دلایل نگاش کتابش همینو میگفت. پس مال شیخ مال چیکار کرده؟ اصول رو جدا نوشته، کل اصول عقاید و بعد اصول فقه هم جدا کرد، دو تا بخش جدا کرد. ببین شیخ خودی که کتابش الان نیست، ولی این چیزی که تو مختصر هست ابوابی در مورد کلام نداره. این مختصر تذکر کردن شما کار کردن یه باب جدایی نداره، ولو در ضمن مباحثش شما میبینید بعضی جا به آرای کلامی هم میخوره. مثلا قضیه نسخ و تخصیص که میگه ما بر اساس ختم شریعت دیگه نسخ کتاب توسط اهل بیت نداریم، اینجوری میگه. ولی خب بحث کلامی اونطوری نمیاد تو این تخصیص. ما معتقدیم برگشته و لذا معتقدیم الان مثلا تو دوره معاصر خیلی از بزرگان کمی الان دارن خارج میگن، حالا اینا خبرها میرسه اونا هم میشنون و ناراحت هم میشن، ولی واقعیت اینه که حرفایی که میزنن به اشاعره بیشتر میخوره تا به مبانی کلامی شیعه، و اینا ریشهش اینه که این اصول رو بدون در نظر گرفتن اون مبانی کلامی دارن میگن. من موافق نیستم. حالا اگر اون کار سیدم از ذره آموزش کارو مشکل میکنه، من فکر میکنم میشه این راه حل داره، میشه به صورت اختصار اون بحث کلامی مرتبط رو گفت بعد وارد شد، و مخصوصا تو زمان الان که دیگه طلبه‌ای که میاد دیگه به قول خودشون تخصصی شده اصلا دیگه نمیخونن. یعنی الان مثلا طلبه‌ای که میان فقه اصول چیزی کلام نمیخونن، چیزی فلسفه نمیخونن، اونا هم که میرن کلام و فلسفه اصول نمیخونن. در نتیجه اینا اگه گفته نشه وضعیت در آینده وخیمتر از وضعیت الان میشه. شیخ نه، ایشون با روشی که از شیخ طوسی شروع شده و رسته به روش الان، الان دیگه اون بخش اول هم نمیارن. شیخ طوسی یه بخش اول عقاید آورد، یه بخش دوم اصول آورد، بعد که میاد جلوتر دیگه بخش اولش مثلا کفایه که میخواد اصول از عقاید نمیگه که، و همینطور خارجای اصولی که الان در ادامش هستن. آره رویه‌ای که ببین سوالشون رویه‌ای که با شیخ طوسی شروع شد در قبال روش سید مثلا اینطور شد.
فلسفه نمیگه
فلسفه هم سید جایی که مثلا سید وقتی میرسه به احکام وضعیه علت و معلول هم میگه، قانون علیت هم میگه، جالبا اینا رو هم توضیح میده. یعنی جایی که فلسفهش به اصولش میکشه فلسفهش هم میگه. خب سید این مدلیه، ولی اینا دیگه این نیست. من میگم اون حالا رو کلام حساستر قضیه، و الا اطمان اون قسمت های فلسفی هم که بیشتر میاد و اون حساسیم روش مباحث مشترک فلسفه و کلام، مثل اسلوب عقلی و اینا. بعد هم کلام شیعی آمیخته با فلسفه است. اینایی که الان میگن ما متکلمیم فیلسوف نیستیم، اینا حالشون خوب نیست. کلام شیعی خواجه نصیرالدین طوسی است، کلامش آمیخته با فلسفه است. همینطور خواجه قبل از خواجه نصیرالدین علامه هلدی هم همینطوره. و لذا داره این تفکیکی ها که الان میگن ما متکلمیم فیلسوف نیستیم، متکلم هم نه فیلسوف هنیش کنیست. حالا بماند بلش کن همینو بریم جلو. بعد یه نکته گفتم، بس عده رو دوتاشو گفتم. این دوتا نکته رو در مقدمه عده میگه و مینویسه. کتاب عده، حالا یه کلیتی بگم چون بعدن عده هم میخوام شما کار کنید. ببینید مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی اینا مهمن، یعنی تو فقه هم مهمن، چون اینا کسانی هستند که مال قبل از کتاب سوزی ها. حالا درسته شیخ طوسی بعد از کتاب سوزی هم 12 سال زندگی کرد، ولی عمده تفقه اینا اون زمانی هستند که قرائن رو میدونستن، لذا کار کردن رو آرا اینا. حالا تو فقه و اینا شیخ صدوق هم اضافه میشه و خوندن متون اینها اهمیت داره. اون کتب بعدی دیگه حالا اینقدر مهم نیستن، و اینا اهمیت داره به جهت اون چیزایی که در اختیار داشتن. کتاب عدت الاصول، العدف اصول علیه من اشتران، العدف اصول الفقه، خدمت شما هر سبت روش کارشو بخوام بگیم. این روش کارش اینطوریه، که اول مسئله رو مطرح میکنه، آرای فقهای شیعه و اهل سنت هم، یعنی اول مشهور شیعه رو میگه بعد اهل سنت هم میگه، اهل سنت هم میگه، بعدش که میگه میره سراغ استدلال و بعد نقلم میکنه. بعضی جا تو نقل از شیعه معمولا از دو نفر نقل میکنه، یکی سید مرتضی، یکی هم شیخ مفید. از سایر اصولین و فقهای شیعه به ندرت نقل میکنه، مثلا از نوبختی یا از دیگران، ولی از این دوتا سید مرتضی و شیخ مفید نقل زیاد داره. حتی بعضی جا با از ذریعه که چک میکنی نی این عبارت از ذریعه مثلا 5 خط 6 خط اینن ورداشته آورده، بعد نقلم داره. بعدش میاد سراغ استدلال. تو استدلال، استدلالان خیلی کوتاه و فشرده میگه، مثلا ام ظهور در فوریت دارد یا نه. بعد که میاد میگه مثلا مشهور میگن غالب فور نیستن، فلان بعضی اینطور میگن، بعد میگه اونایی که غالب فوریت بودن به دو دلیل استدلال کردن، یکی فستبق الخیرات، یکی وسار و الی مغفرت من ربکم. تمام، دیگه توضیح نمیده چجوری استدلال کردن، این نحوه بیان استدلالش این مدلیه، چون میخواد اون ایجاز کتاب حفظ بشه. بعد با از ذریعه که مقایسه میکنیم بینیم کل عدلر هم نمیاره، دلیلای برجسته اونها رو نقل میکنه. یعنی بعض وقتا که قول سید رو میاره و بعدم میخواد نقد کنه، همه ی حرفایی که سید تو از ذریعه داره نمیاره، اون عدله سید که دلیلای مثلا محکمتر و قویتری است، اونها رو فقط میاره به صورت یه اشاره فشرده، بعدم میره اون نقدش. در نقدم هم از قرآن استفاده میکنه، هم از سنت استفاده میکنه، هم از عقل استفاده میکنه و هم از لسان که به قول خودشون میشه قواعد اهل لسان که از عرف میگیرن، که اون ادبیات هره. تو فقهای اهل سنت من نگاه کردم بیشتر آرا این چند نفر رو میاره. چی؟ نه نقد رو بد میاره معمولا. آره اقوالو که میگه بد نقد رو داره،
اقوالم که میگه اولا شیعه رو میگه، سنی هم جز اقوال میگه، بعد عدل رو بررسی میکنه بعدم نقدش.
آره
اهل سنت هم قد که عدل نقد میکنه
موردیه برق میکنه، مثلا اگر ابو حنیفه باشه میاره، اما مثلا وقتی مالک ابن انسه دیگه عدل رو نمیاره. در حقیقت اون حالا الان بهتون میگم، من یه دفعه خوندم که میگشتم دیدم از میان اهل سنت آرایی که میاره معمولا از این 6 نفره، یکی ابو حنیفه است، یکی شافعیه، یکی داوود ابن علی ظاهریه، که اینا رو این حساس بودن میکنن رو ظاهریون، هم شیخ مفید هم سید مرتضی هم بعد شیخ طوسی حساس بودن که اینا نگیره کارشون تو اهل سنت. داوود ابن علی ظاهری، این از بزرگان ظاهریه، ظاهری فرقه تندرو سنی ها اون موقع بودن، که یکی از دوستان دیروز میگفت که ابن تیمیه از اونها گرفته. ابن تیمیه از اونها نگرفته، ولی اگه بخوای سیر تاریخی رو بری به آره در ادامه اون مسیر ابن تیمیه میاد و میاد، که البته تندرو علسات داوود ابن علی ظاهریه. یکی دیگه محمد ابن حسن شیبانیه، که اینو قبلا هم گفتم اسمش، این کیه؟
شاگرد
ابو حنیفه، استاد شافعی. آره محمد ابن حسن شیبانیه، بعد مالک ابن انس ایناست. گاهی هم از ابوالحسن کرخی هم میاره، مثلا تو تعبد به زن وقتی نقل میکنه که ابن قبه قائل به استحاله بوده، بعد میگه ابوالحسن کرخی هم قائل به وجوب بوده. تو شیخ هم یه اشاره داشت به این تو رسال که بعضی هم مقابل قائل به وجوب تعبد به زن بودن، همین ابوالحسن کرخی هاره. بعد تو اینا چی؟ کی؟
شیخ
وقت میخواد نقل کنه از کتاب میاره، سنت میاره، عقلم میاره، و تو استظهار از کتاب و سنت خیلی رو لسان و قواعد ادبیات عرب و استظهار عرفی تاکیده. بعد تو خود اینا به ابو حنیفه و شافعی و ظاهری و شیبانی بیشتر توجه میکنه، اگه اینا دعینی هم داشته باشن دعینی هم متذکر میشه، ولی مالک ابن انس و ابوالحسن کرخی رو خیلی من ادله نمیدم نقل کنه، قولو میگه ولی خیلی چیز نمیکنه. این هم از کتاب عدت 12 بابه، باب بندیش 12 تاست که خب حالا تقسیم هم میکنیم. بله. میگم گسترده ترین بابش هم با قبلی ها فرق میکنه. گسترده ترین باب تو قبلی ها چه بابی میشد؟ و تو الفاظ چه بحثی میشد؟ اوامر. توی عده عام و خاص. بحث عام و خاص مفصل ترین بخش العده است. نه، به خاطر اینه که استناد به قواعد عمومات زیاد میشه دیگه. شما شکاتون که میره بالا، اینا حدس میزدن با از رفتن قرائن رجوع به عمومات بالا میره، لذا بحث عام و خاص و بعد ها مطلق و مقید اینا مفصل تر شد نسبت به قبلی ها، به خاطر اینکه رجوع به عمومات و قواعد زیادتر میشه دیگه. در بخش جلد دومم تعادل تراجیش نسبت به کتب هم عرض مفصل تره. آره، اینم که البته گفتم طبیعی میشه. حالا الان میخوام بگم
بسم الله.
حالا که قرار شد بگیم العدم به اصطلاح دو جلده. آره، جلد دوازده باب، شیش باب شمال جلد اوله، شیش باب هم جلد دومه. کل کتاب هم بخوای حساب کنی 800 صفحه میشه. از ذریعه خود بیشتر
بسم الله.
تعدادتون رفت بالا میشه. این بنده خدا بهش گفتن آراء مشهور شیعه رو بیار. سید مرتضی خودشو میگفته.
آره، من شیعه هم بعد از اون اصلا برده.
آره، اونا هم ذکر. یه 100 صفحه حجمش بیشتر. علامه هلی اینو میگه. میگه تا زمانی که من این کتابو دارم میسم که سال 693. خب تا زمانی که من نویسم در شیعه کتاب اصولی رایج ذریعه و عده است و سایر حرفای اصولی چندان مورد التفات نیست، مگر استادی به عنوان حاشیه اینو بگه. این سال 692، یعنی معلوم شه محققم که بعد میاد تو فقهش شرایط جا باز کرده بوده ولی تو اصول هنوز جا باز نکرده بوده. و تا زمانی که علامه کتب اصولیشو می‌نویسه اینا کتابای رایج بودن. یعنی حالا مثلا عده 457 58 56 اینا نوشته شده. خب تا 692 میشه 240 سال و ذریعه تا اون زمان میشه 260-70 سال. اینا 200 خورده، حالا این 240 سال 260-70 سال اینا در شیعه به عنوان متن رایج بوده. علامه هلی که میاد متون درسی عوض میشه. اینو خود علامه هلی میگه. میگه تا الان که من دارم کتاب میسنم که سال 692 متن رایج، بله میگه متن رایج تو علامه کسی میگم این دوتا قدما مسالک فرق میکنه. مشهور فقها ها قدما رو تا شیخ طوسی میگیرن. مثلا توی مکاسب اینا وقتی میگه قدما تا شیخ طوسی، امام که میگه قدما تا شیخ طوسی، دلیلش هم همین کتاب سوزیه، کتابخانه شیخ. ولی ما معتقدیم، ولی ما تنها نیستیم، مثلا ترابی هم که بهش رجال بکنیم نظرش این بود. خب اقلیتی، یک اقلیتی میگن در فقه که ما تا محقق و قدما حساب میکنیم که کتاب سوزیه کتابخانه نیشابور و ما اونجا قرائنی داریم که یه سری از این کتب همین قرائن، حالا همش نه ولی یه تعدادیش چون در کتابخانه های خراسان و اینها موجود بوده از بین نرفته بوده. مثلا ابن ادریس به یه سری از همین کتبی که ما میگیم اینا تایید مستقیم معصوم دارن اصول متلقاتن به بعضش دسترسی داشته. خود علامه و ابن داوود تو رجالی که نوشتن از رجال فضل ابن شازان مستقیم مطلب نقل میکنن. رجال فضل شازان میشه از رجالی که انحسن بوده دیگه، هم دوره بوده. بله، ما بر اساس این قرائن میگیم. دیدم آیه وحیدم ولو در این حال مثل آیه خوی قدما رو تا شیخ طوسی میگیره، ولی وقتی به ابن داوود و شیخ منتجب الدین و اینایی که تو این دوره هستن میرسه با احتیاط برخورد میکنه. سر احتیاطش این نکته است که عرض کردم. ولی مشهور فقهای شیعه قدما رو تا شیخ طوسی میگیرن و یادم من آیه مروی هم که درسش میرفتم خیلی مصر بود که تا شیخ طوسیه. وقتی من اینا رو بهش میگفتم میگفتش که باشه ولی عمده مدرسه بغداد بوده. اینا در اون دوره اینا در چیز بودن، در حاشیه بودن، اصل بغداد بوده از زمان شیخ مفید و اصل بغداد بوده، اصل کتابخونه بغداد بوده، لذا اون رو حساب میکنن. اما خب ما به نظرم میاد همون نکته ای که گفتم و قرائنی که داریم اون چیزایی که قرائن خیلی مهم بودن اینا برده بودن، اینا تو کتاب سوزی بغداد از بین نرفته خیلی هاشون. اصلا این ما قدما رو تا هم قرن هفتم ادامه میدیم که مسلک مختاره کلام باید جا خودش بحث بشه.
قرائن رو به چی میگیم؟
اصل قرائن چیزایی هن که اگه شما هم در اختیارت بود اطمینان داری که همون فتوا رو میدید. میدونی چی میگن؟ اصلش اینه که اینا مهمه. حالا اینا مثل چی؟ کتابهایی که به تایید مستقیم امام هست، اصولی که به تایید مستقیم امام هست، اصولی که دعو راوی نقل به لفظ بوده و مستقیما از امام می نوشته، که بعضی از این اصول رو در مستطرفات سرایر ابن ادریس ازشون روایت نقل می کنه. معلوم میشه در زمان ابن ادریس بوده.
چیز می‌کردن
خب بله، منتها نکته اینه که اینا فکر نمی‌کردن اینجوری بشه، یعنی اینا کلن از بین بره. اینا بعدها علامه مجلسی که اومد، چرا ما الان دیگه علیس از بین نمیره؟ به خاطر کار علامه بود. علامه زمان صفویه که دوباره شیعه قدرتی گرفت و اینا، چون این تاریخو داشت، بعد اومد هرچی حدیث بود جمع میکرد. مثلا در بهار اصل هدفشون جمع‌آوریه، سعی میکنن هیچی نمونه، به یمن آدم میفرستن این ور اون ور، بعدم فوری از روی اینا نسخه برداری میکنن و پخش میکنن. مثلا شما بعد افغان ها حمله کردن، اونا هم اصفهان خرابکاری کردن، آتش سوزی راه انداختن، ولی در عین حال دیگه حدیث از بین رفت، یعنی هر چی اونا دیدن دیگه ما هم داریم. این کار بزرگی بوده که علامه کرد. مثلا ببینید تاریخ میگه معلم انسان است، اینه اونی که اول رو برمیشه خود دفعه اوله، نفرات بعدی که این تجربه تاریخی رو دارن اون دیگه حواس رو جمع میکنن که اون اتفاق براشون نیفتاد، بشه که تاریخ خونده باشن. ولی خب اینا نداشتن، اینا یه همچین چیزی نداشتن. یه اولین کتاب سوی کتابخانه ری بود، اونم حمله سلطان محمود بود دیگه، که آل بویه ری بود و از بین رفت. بعدش هم میاد کتابخانه بغداد که اصلا فکر نمیکردن اینجوری بشه دیگه. مرحوم اختلاف فتاوا کمتر نبود، در یه سری مسائل همون زمان اختلاف بود، حتی مثلا خیلی ریز شیخ طوسی در تهذیب ذیل بحث لحم حمار اهلی، لحم حمار وحشی ببخشید گورخر، اونجا میگه که این روایت از متفردات محمد ابن سنانه، شیخ طوسی داره میگه، اینم تو تهذیب خودش از قدموست، و کلینی و صدوق به او اعتماد داشتن، ریی ها و قومی ها به او اعتماد دارن، ولی ما به او اعتماد نداریم و متفردات محمد بن سنان عمل نمی کنیم. پس معلوم میشه همون زمان هم تو همه مسائل اصول متلقات نداشتن، تو همه مسائل قرائن نداشتن، یه سری چیزا همون زمان چی بوده؟ بگید اختلافی بوده. چی؟ بله دیگه، مثلا خب گزارش های متعافدی راجع محمد بن سنان از اطرافیانشید، فضل ابن شازانی که هم دوره محمد سنانه، محمد سنان جزو همغا میشموره، از اون ورم مثلا یونس ابن عبدالرحمن هم که تو همون دوره است محمد سنان تجلیل کرده، گفته یه خوده بعضی وقتا بالا میزنه ولی ما جمعش میکنیم، این تعبیر رو داره، میخواد پرواز کنه ولی ما جمعش میکنیم میذاریم بره اینطوری، ولی تجلیلش میکنه. این گزارش های مختلف از هم دوره ها و باعث اختلاف میشه تو نسل های بعدی، طبیعیه. این اختلاف ها اون دوره هم بوده، نسبت به الان کمتر میشه طبیعیه، ولی بوده. مرحوم آقای بروجردی ازش نقل کردن، اما من نتونستم به دست بیارم، ولی نقل کردن که بوده 300 تا مسئله هست که قدما این رو به نص و اجماع استناد میکردن، بعد حالا با اون تکنیکی که داره، یعنی اینا اصول متلقات داشتن، ولی که ما الان در اون زمینه روایتی که بتونیم بهش اعتماد بکنیم وجود نداره. یعنی 300 تا مسئله ادعا میکنه اینطوری پیدا کرده آقای بروجردی، اما نگفته این 300 تا دقیقاً چیا هستن که ما لیستو بررسی کنیم، ولی اونم که گفته 300 تا گفته، نه اینکه تو کل فقه یا کل مثلا رجال یا کل اصول فقه کنیم اینا یه چیز بوده. بله اینطوری خود سید مرتضی نمیگه من در خیلی از مسائل مخالفم این کتابو نویسم، پس معلومه که اینا هم مخالفتایی داشتن، پس کل مسائل اینطور نبوده که یک رویه باشه. مثلا
اصولی
فقهی میگه 300 تا مسئله اصولی چجوری؟ خب عرض شود این از این. حالا این عده رو هم تقسیم کنیم، یه خودکار ما بدیم، یه روزه که ما خودکار بدم هستش، این مال کسی بود دیروز؟ آره بگیرش امروز، این روز بده الان بزیم. آره این میشد شیخ طوسی. آنه برسه خب شیخ طوسی عده رو می نویسه، بعد از شیخ طوسی شاگردانی که
تو بخش شیخ طوسی یا نداره فوقول بودنش نکی خود رو سید مرتضی خیلی مهم رو داریم، اما شیخ
طوسی هم شیخ طوسی هم بله فوقول هم این ستا
شیخ طوسی هم
شیخ طوسی رو چون میگن من دیگه خیلی روش حساسیت هم، چون من میگن سید مرتضی کمتر گفته میشه، من خواستم به خود پرملاتش کنم، والا شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ صدوق، مطالعه تو اصول شیخ صدوق نداره، این چهار تا تو کل بحثا چه فقه چه اصول اینا وقت کلام رجال اینا وقتی که میشد آرایشون خیلی مهمه، چون بزرگانن بعد آرایشون هم مهمه، از هر چهار تا رو باید دید. من خودم که میبینم، من خودم تو بحثای فقهی این چهار تا رو به علاوه محقق حتما میبینم، این مسئله فقهی رو میخوام کار کنم اول نگاه کنم این 5 نفر شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و محقق هندی اینا چی فتوا دادن؟ نه اونا دیگه، نه اونا دیگه چیزی نیست که اونا هر چی بده ما هم داریم، اجماعاتشون هم مدرکی میشه، بعد حالا تو بحث دورهشون که رسیدیم میگیم تأثیر پذیریشون از عامه زیاده، ولی این 5 نفر رو من حتما میبینم و اگه 5 تاشون یه جا فتوا یه جور بدن من ادعای اجماع میکنم. آره وقت خلاصه گفتن یه جا گفتن، حالا ما در اون حد نیستیم، فعلا مبنا خودمون رو میگیم. آیه چیز مروی، آیه مروی هم میگفت داره گفت که اطلاع عدداش خود با ما فرق میکرد نفراتش، ولی اون هم بازی نداشت گفت اگر اون علامه رو اضافه میکرد
اطمینانه به ازمو هم نقل ازمو هست
دیگه، اصلا اطمینانه مهمه، اطمینانه به حجتی که لاوصله الینا لفته اینا به. آره ما معتقدیم ما مبنایی نداریم توی بحثای، یعنی خودمون اتخاذ مبنایی نکردیم که از مبانی این 5 نفر خارج بشه، در نتیجه اگر چیزی باشه که هر 5 تا اینا رو قانع می‌کرده ما هم ببینیم قانع، چون ماردشون در تفقه شک نداریم، ماردشون رو شک نداریم، مبانیون هم خارج از این 5 تا نیست، از اگر این 5 تا بگن ادعای اجماع می‌کنه، اجماع شیعی منظور اونا نه اجماع سنی ها که اتفاق الکل. حالا شما هم بر اساس مبانی که بعد انتخاب می‌کنید اجماعات رو همون اساس سوار میشه دیگه، یعنی مثلا مبانی رو اتخاذ میکنید، مثلا این مبانی که شما انتخاب کردید خارج از این دوتا نیست، خارج از این چهارتا نیست، بعد اونا هم حتی مواد در تطبیقاش رو باید قبول داشته باشید، بعد اون اطمینان براتون به دست میاد. ولی اینا همه شون مهمه، منتها چون سید مرتضی کمتر گفته میشه من خواستم اینو خوب چیزش کنم، برجستش کنم، والله ایشون هم شیخ طوسی هم همینطور رجال و کلام همینطور. خب شیخ طوسی که فوت کرد یک اتفاق عجیبی افتاد، یه روندی بود که از شیخ از ابن قولوش شروع شده بود و اینا شاگردی پرورش میدادن که حالا اگه برتر از خودشون نباشه همتراز خودشون بود، لذا شما بعد شیخ مفید رو دارید، بعد سید مرتضی رو دارید، بعد شیخ طوسی رو دارید، ولی بعدی هم آدم های پرتی نیستن، ولی دیگه در عرض اینا نیستن، این شاگردانی که از شیخ طوسی میان ولی آدم های ملایی هن باسوادی هن، ولی اینا دیگه در عرض اون اعلام نیستن، یعنی یه افت میکنه فقه، فقه افت میکنه چی؟ حالا این هم نظر شماسته یکی از این آقایون نقل میکرد میگه با آقای تبریزی گفتم که آره بعد فقه اوف کرده، گفت آقای اوف کرده، گفتم بعد از فوت آقای بروژدی آره عصبانی شد، گفت یعنی تو آقای خوی استاد ما رو کمتر حساب میکنی، این چه حرفی تو میزنی؟ حالا به هر حال اینا هم دیگه سلیقه است کلافیم کی، ولی این دوره قطعا افته، یعنی شما اون روند رومه رشدی که از ابن قولوی میبینید میاد جلو تا شیخ طوسی بعدش نمیبینید. خب خود وقایع کتاب سوزی ها، وضعیتی که برای تشیع پدید میاد بعد از آل بویه، دیگه ما خود شیعی نداریم، یعنی ایران دست سلجوقیانه، اونورم دست اوناست، حالا گفتم به کربلا و نجف و مثلا مشهد هم کار نداریم و اینا برن زیارت شنو بکنم، اونم از ترس شورش ها و فلان و بهمان، وضعیت خیلی ورق برمیگشت، شاگردانی که اینا پرورش میدن دیگه اوج تلاششون اینه که اون چه که از شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ مفید مونده از بین نره. بعد تو حفظ این هم بیشتر دیگه رو کتاب توجه داشته باشن، رو روند سینه به سینه و شاگرد پروری توجه دارن. لذا مثلا بعد از شیخ طوسی پسر شیخ طوسی زعیم میشه که معروف به مفید ثانی. این مفید ثانی کل آثارش مثل شرح باباش که بابام چی میخواسته بگه توضیح بدم اشکالش چی بوده، یا حرفایی که شفایی از پدر شنیدن و تو متن کتابا نیست و فکر کنن مطالب مفیدیه اینها رو بیارن. حالا میگم این که شما بگید که این که ابن ادریس به اینا میگفته عصر مقلده یه مقدار تندروی است، اینجور نیست که حالا اینا هیچی ندارن، ولی اون زعامت دیگه با اوناست. یعنی مدرسه مثل که الان ما بگیم فقه امروز فقه جواهری است، نه این یا اصول امروز اصول آخونده، نه بعد آخونده چی نگفتن، ولی چالوده فکری اون کلیت بحثیده. لذا علامه هندی میگه الان که من دارم این کتاب رو نویسم که سال 692 یا 93 نوشتم 693، میگه من که الان دارم این کتاب رو نویسم که سال 693 هنوز عمده اصول شیعه همون عده شیخ طوسی و ذریعه سیده. حالا یکی میگه سید درست گفته، یکی دیگه میگه شیخ طوسی درست گفته، اختلافات اینا سنی، یعنی ذریعه رو بفهمن عده رو بفهمن، بعد اختلافات اینها رو هم حالا مثلا یا اینوری یا اونوری یا یه 50% و 50% اینطوریه. ولی در این حال یک اتفاقات این وسط میاد که منجر میشه به تأسیس مدرسه‌ای به نام مدرسه هله که بعد از قرن هفتم با محقق هلی و علامه هلی دوره جدیدی شروع میشه. این وسط حالا چجوری این روند اتفاق میفته؟ ببینید شیخ طوسی کی از دنیا رفت؟ 460 میشه قرن پنجم. خب پسرش هم 511 از دنیا میره که شارح پدر. توی قرن ششم ما یه سری افرادی رو داریم که اینا نقدایی دارن که تقریبا مقبول واقع میشه، ولی خودشون پاسخهای جایگزین یا ندارن یا اگه دارن پاسخهای جایگزینشون مقبولیت عمومی پیدا نمی‌کنه. اینها در حقیقت پایه‌گذار هله میشن. قدیمی‌ترینشون سدیدالدین حمصی است. سدیدالدین حمصی اهل ری بوده، مال شابدالعظیم بوده، اصلش نخود فروش بوده، اول نخود فروش بوده، بعد یه معامله نخود کرده بوده، تاجر نخود بوده، بعد یکی از فقها میاد میگه این معاملت مشروعه، یکی دیگه میگه نامشروعه، بعد همین خلاصه علاقمند میشه که ببینه چی مشروعه چی نامشروعه، بعد دیگه نخود فروشی رو ول میکنه میفته دنبال فقه و بعد فقیه میشه. سدیدالدین حمصی رازی، سدیدالدین، سدیدالدین لقبشه، اسمش از محمود ابن علی ابن حسن رازی، بعد چون نخود فروش بوده بهش بودن حمصی، تا آخر اونم میگفتن و سدیدالدین هم لقبش بوده. این فقیه میشه قرن ششم، بعد هم فقیه هم متکلم. اون این مثلا خیلی آرای شیخ طوسی رو نقد میکرده و بعضی از اشکالاتش هم پذیرفته شده بوده، در یعنی جواب نتونسته بودن بدن، اما به عنوان پاسخ جایگزین داشتن. از وقتی به مسئله هایی میرسیدن که مبتنی بر اون مبنا بود احتیاط واجب می‌دادن، چون مبنا مفتوح شده بود، ولی خب جایگزینش احتیاط واجب بود که شما تو فقهای این دوره می‌بینید. کتابی هم در اصول داشته به نام المصادر فی اصول الفقه، بعد تو این المصادر ایشون میگن اولین کسی بوده، اینجای شیخونا شیخ گوش بده، ایشون اول کسی بوده که پیشنهاد میده که چیه شما میاید یک اصول میذارید، یک ادله و طرق میذارید، که از شیخ مفید اینطوری بود، به جای این بیاید منابع بذارید، یه منابع مصادر، مثلا عقلی که شما از طرق میذارید بیارید تو همون منابع قرار بدید، کتاب و عترت هم حفظ کنید دیگه، نگید کتاب قول و فعل و تقریر رسول الله، قول و فعل و تقریر اهل بیت، اینا اصول. شیخ مفید اینجوری بود دیگه. بعد از اون ور عقل و روایات و مثلا لسان اینها طرق، نه یه عنوان بذارید به نام المصادر که اون بعدا میشه منابع، بعد تو این منابع بیاد اینها رو بذارید بگید که بعد از اینجا بعد تو مدرسه هله دیگه این روند جا میفته که بعد مثلا میرسیم به ادله خمسه، ادله اربعه، ادله ثلاثه، سر تعدادش دوام میکنه که بعدم دیگه میمونه و تا الان هم ادامه داره. خود این کتاب مثلا نمیشه خود المصادر فی اصول فقه، یعنی میگفته من این مصادر رو میذارم موضوع، یه باب کتاب، یکی سنت، یکی عقل، بعد هرچی مسئله از ذیل همینا میگه. خود این کتاب المصادر الان نیست که ما بخوایم راجبش قضاوت کنیم. این جناب حمصی هم عمر طولانی داره، بالای 100 سال عمر میکنه. این یه دوره خودش ری بوده، بعد میره خدمت شاشد هله، بعد اونجا دوباره تدریس میکنه، بعدش میاد همدان، آخرم در همدان از دنیا میره. این سید الدین حمصی رازی در ری دو تا شاگرد معروف داره، یکی منتجب الدین رازی است، یکی امام فخر رازی است. فخر رازی سنیه، منتجب الدین رازی شیعه است. اینا شاگرد ریشن. در هله شاگردی که توی هله داره که بعد ادامه میده و بعد میشه مدرسه هله، خدمت شما عرض شد اسمش یعنی شروع، حالا هنوز به هله یواشاش از اینجا داره شروع میشه، جرقه شده، ولی خود این که هله نیست، خود ریه. آره ولی از اینجاست. بعد تو هله که میره اونجا درسی که میده جناب این ورام ابن ابی فرس که مجموعه ورام هست، ورام ابن ابی فرس، ابی فراس میگه ابی فرس، ورام ابن ابی فراس که خودش هم مال هله است، اینم از شاگردای همین سدید الدین حمصی. بعد اینا هم میشن ناقد شیخ طوسی ها. یعنی مثلا فرض کن مدل شهید صد الان چجوریه، شهید صد ناقد ایناست، ولی خیلی از نقداش هم میرین الان تو درسای خارج مقبولیت داره، ولی پاسخهاش مقبولیت اکثریت رو نداره. مثلا میرین خیلی ها نقدا رو میپذیرن بعد دنبال یه راه حل میگردن، زیاد داریم اینجوری، ولی معمولا اکثریت راه حل خودشو قبول ندارن اما دنبال یه راه حلی برای قضیه میگردن. یا مثلا آقا مصطفی خمینی اگه میموند و بزرگتر میشد شاید، اینا هم یه همچین وضعی داشتن، یا صاحب فصول تو زمان خودش. کلن همیشه تو این تأسیس مدارس یه سری افراد هستن که اینا نیش میزنن، نقد میکنن، نقداشونم تا حدودی پذیرفته میشه، پاسخاشون پذیرفته نمیشه، ولی در روند تاریخی اینا اثرگذارن. تا بود یعنی اگر این مجموعه منتقدین این وسط نبودن، محقق و علامه هم نمیومدن که بعد اون مدرسه جایگزین میاد. به هر حال این سید الدین حمصی رازی است که عرض کردم. یکی دیگه چی؟ نه شاگردی از همدان معروف داد، ولی آخرامش میره همدان و در همدان هم از دنیا میره. یکی دیگر از کسانی که در این دوره منتقد میشه و خیلی مهمه، سید ابن زهره است. سید ابن زهره 585 از دنیا رفته، حلبی هم هست، مال سوریه، همزت ابن علی ابن زهره حسینی حلبی، 585 از دنیا رفته. اینا هم از همین دورن، اینا هم از منتقدین شیخ طوسی بودن. ابن زهره کتاب اصولی جدا ننوشته، یه کتاب فقهی معروفی داره به نام غنیه، غنیت و نزول. بعد تو اون کتاب فقهیش جاهایی که بحثای اصولی پیش میاد بحث میکنه، مثلا یه فتوای شیخ طوسی داره مبتنی بر یه مبنای اصولیه، بعد اون مبنا اصولی رو قبول نداره، متعرض میشه و نقد میکنه. مثلا تو همین عده داره که شیخ طوسی گفته نه داله بر فساده، بعد بین عبادت و معامله تفکیک نکرده، داره که در معاملات ملازمه بین منهی و نهی بودن با فاسد بودن نیست و نسبتشون اون خصوصه میوچه همین که اول مکاسب میخونید. این مال ابن زهره است، در نقد شیخ طوسی گفته، تو همین کتاب قنیه همینجاست. یا مثلا باز یه جای دیگه میاد تو بحث میدم اول وقت و اینها، بعد میگه که اینا یه سریشون میگفتن ام داله بر فوره مگه قرینه بر خلاف باشه، بعد اینجا چون قرائن بر خلاف قائم کردن تراخی رو پذیرفتن. ما قرائن بر خلافشون رو قبول نداریم، ولی امرم نه داله بر فوره نه داله بر تراخیه. بعد متعرض میشه که گفتن فاستبقوا الخیرات داله بر چیزه، این غلطه و فاستبقوا امر استحبابیه و نمیده همین حرفایی که میزنید. اینا مثلا تو قولی است، قولی که فقهیه، ولی جاهایی که مبتنی میشه برای مبنای اصولی متعرض میشه و بحث میکنه. نه این خودش حلبه. حالا یه نفری هست که این مال هله بوده، تو هله هم با شاگردانی اون ورام که خود ورام هم شاگرد حمصی بود دیگه، درس خونده، بعد از هله میاد میره حلب، درس کی؟ ابن زهره. ابن زهره تو حلب یه مدرسه مهمی تأسیس میکنه، منتها در قرن هفتم گروه تندروهایی که بعد ابن تیمیه اینا هم از اونا بودن تو سوریه یه شیعه کشی را میندازن که بعد حلب رو داغم. حلب از اینو دکتر هم الان بگم که حالا این قبلش هم کنم، بعد این آقا از هله میره حلب، درس ابن زهره شرکت میکنه، بعد از فوت ابن زهره بر میگرده میاد هله، و او کیه؟ ابن ادریس هلیه. ابن ادریس هلی مال هله است، در هله شاگرد شاگردای ورامه، شاگرد ورام رو بعضی ها به ورام گفتن شاگرد ورامه، ولی به نظر میاد این که خودش یه جایی میگه من شاگرد او هستم کنایه از این بوده که یعنی من از اندیشه او بهره گرفتم، و الا از نظر سنی اگه این میخواست درس ورام بره اون موقع سنی نداشته، ورام در نیمه اول قرن ششم فوت کرده، ابن ادریس 500 و نزدیک 40 از به دنیا آمده، حدود حالا 530 تا 40 بوده آمده، بنابراین این ده 15 سالش بوده که ورام از دنیا رفته، این بعیده که خیلی درس ورام رفته باشه. ببین این حرفا زیاد میزن، الان هم زمان ما هم بعضا میگن من 23 سالگی نم مشتهد شده بودم، طرف نوشته 35 سالگی ضبط درس رو گوش میدن و مشتهدی، از این حرفا همیشه بوده، نمیشه خیلی حساب کرد. بعضی ها رو میشه مثلا علامه هلی رو میشه قبول کرد به خاطر اینکه فقهای زیر بار میرن، اما اونایی که مثلا میگن حالا خودش میگفتن و مریدا و شاگرداش، این معلوم نیست. الان هم از این حرفا میزنن من کی مشتهد شدم، بعد می درد 10 سال بعد این ضبط شده نوار گوش میدی، بعد میبینی هنوز این اتخاذ مبنا نکرده، چجوری 10 سال قبلش فقه شده بود. حالا به هر صورت کار نداره، ولی به هر حال اگرم بوده خیلی درس ورام نرفته، این میشه قطعی چون زمان جور در نمیاد، ولی به هر حال شاگردای ورام رو شاگردی کرده. بعدم که میاد حلب میره درس ابن زهره، بعد از ابن زهره برمیگرده، بعد که ابن زهره فوت میکنه برمیگرده میاد هله، و مدرسه هله به عنوان یک مدرسه منتقد بکوب دیگه با ابن ادریس شروع میشه، و ابن ادریس هم خیلی عمر نمی کنه، 598 از دنیا میره.
چی بود استاد؟
مهمترین استادش ابن زهره است.
در هله شاگرد ابن زهره؟
نه، در هله شاگرده، شاگردای ورام، که ورام شاگرد سدیدالدین حمصیه، که اینا گرایش انتقادی بودن به شیخ طوسی. کی؟ ابن ادریس 598. خب این از این رسیدیم تا اول ابن ادریس، جلسه آینده که میشه شنبه
مدرسه‌شون رو انداخت.
آره، ولی ریشه شروع از اونجا بود میگم که الان اونو تو ابن ادریس میگم که بعد چی شد و خلاصه مدرسه حلب و اینا بین بردن، اینقدر کشتن که شیعیانی که اون تو حلب بودن اینا از حلب فرار کردن رفتن تو بیابونا، کوها و بیابونا
که علوی شدن. بالا از زهرا رو،
آره، نوبل از زهرا اون موقع تأسیس میشه.
علوی
و وزیر بعد یه سری از نه رفتن توهای خسروانیه. تو علوین قبل از این جا که بعد میان همینایی که الانم علوین هستن. دارا حالا شنبه میگم.
ایشون